أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث در باب حکم و احکام وضعی و کیفیت جعل اونها رسید. بفرمایید. خب بعد گذشته من خیلیتون تازه هم دو قول الله رو خود بسم الله. اگر اشکال باشه
سوال اشکال نیست، سوال
برای اینکه جاز بفرمایید.
قرینه که لاینا به عهد ظالمین نمیتونه مخالفه کسی که لایه‌های وجودی
می‌خوره
و به اراده تعلق
می‌گیره.
ربطی
این با انما یرید الله اونم هم اینطوره، اونم یرید الله
نسبت به
الله داره.
نه، عهدی با یرید الله
چرا؟ ربطش اینه که این طهارت اهل بیت، طهارت رسول الله، یک طهارتی است که با حقایق وجودی ارتباط داره، چیزی نیست که حاصل بشه.
عهد چجور با حقایق وجودی؟
اونم همینطور، اون تابع همینه، چون اون طهارت یک طهارتی است که به حقیقت وجودیشون برمیگرده. عهدم به همون برمیگرده،
یعنی عهد شما میگه اون یاره میخوره که عهدی.
خب طبعا من نمیگم ظاهر آقای اینطوره، لایه من که بیچاره که هر به حل مطالبی نیستی، اونه که ظاهر آقای است که اینه که لایه نال عهدی. این اگر بگیم که مثلا این 15 سال آدم بدی بود، بعد 10 سال آدم خوب شد، باز 20 سال آدم بدی بود، بعد خوب شد، اینا همه لایه‌های ظاهری قصه است. من بگیم حالا آدم خوبی شده پس الان عهد الله بهش میرسه، خب این خلاف ظاهر آیه است. یعنی ظاهر آیه لا ینال و عهدی، حالا غیر از ما یه توضیح دیگه هم سابقا عرض کردیم که دیگه میخوام وارد بشم، چون این که مثلا چجور تمسک شده به این حدیث در نفی مثلا امامت در اون افراد، خب بحث کردم و یکی دو تا جوابم نوشتن، مخصوصا آیه طباطبایی باز یه جواب دیگری دادن غیر از اون جوابی که متعارف و معهوده. بعضی از این آقایون معاصرین دیدم در این کتابشون خیلی 18 تا 15 تا جواب دادن. به هر حال چون جوابهای متعددی داده شده، یکی دو تا جواب ما دادیم اضافه کردیم، یکی همین نکته ای که دیروز گفتیم، یکی همین نکته در همون محل خودش گفتیم، یاد تکرار نمی‌کنم. مشتق بله آقا اونا بردن رو همون بحث مشتق، بیشتر رو بحث مشتق و که از راه اشتقاق. خب همین کفایی نام از همین راه بارد شد. ما عرض کردیم این مباحث به لفظ بر نمیگرده، به ادبیاتی ممکنه به لحاظ لفظی هم نکتهی باشه، لیکن نکتهی که روز عرض کردیم بر میگرده به معنا و حقیقت و مطلب. به ذهن ما اینطور میاد وقتی خدا میبران لاینال عهدی، میخوره به اون حقیقت وجودی، نه حقیقت کمالی که انسان در نشاط بعدی پیدا میکنه، ممکنه کمالاتی بر او پیدا بشه. ظاهرش اینطوره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. و حالا چرا این آیه مبارکه در ضمن نساء النبی آمده؟ دیگه اونا شالا خود ما خبر، چون این آیه قبلش چون آیه دقت نشده 7-8 مورد یا بیشتر ضمیر مؤنثه و قرن فی بوتی که آتین اقرم نسلات آتین زکات. بعدش این آیه است که خطاب ادات تذکیر و مذکری بودنه، انما یرید الله لیده و انکم رئیس. باز بعدش یه مورد بعد از این مباشرتن یکی از اون احکامی است که خطاب باز مؤنثه، چون بعضی خیال کردن خطاب ها همه مؤنث، این یکی که آمده عوض کرده مذکر. نه، خطاب بعد از این یک آیه نوشته، اون قبلی ها زیاده. خطاب مؤنث بلا در قبلی ها، اگر قرآن باشه نگاه کنید، در قبلی ها خطاب مؤنثش زیاده، در 15 تا 12 تا خطاب مؤنث. اقیم نسالات و آتی یا نسا النبی لستون نکه، همهش خطابش مؤنث. این آیه که میاد یه دفعه میشه مذکر، انما یرید الله لیده و انکم الرئیس. آیه بعدش هم مباشرتن باز مؤنثه. حالا عجیب اینه، یعنی دقیقا قبلش و بعدش، البته آیه بعدش فقط یک آیه مؤنثه. بذکر نما یطلا فی بیوتکم، بعدیش فقط یک آیه مؤنثه، اما قبلش زیاده، مؤنثه زیاده. بعد این خطاب مذکر، بعد دو مرتبه باز مؤنثه. به هر حال نقل شده از بعضی از این افراد مثل اکرمه نقل شده که من حتی حاضرم مباهله بکنم که این آیه در نساء النبیه. خب نمیخوره اصلا، امکانش این چیزی نداره اصلا. من همیشه عرض میکنم که بحث رو گاهی اوقات آقایان ما از این راه وارد میشن که مثلا فرض کنیم مثلا فلانی مدعی فرض مهدویت، مثلا علی محمد بابانو یه فرد دیوانه ای همون این، خب این جوابش غیر از این که حالا بگیم این دلیلش چیست و فلان روایت و فلان حرف. اصولا اصلا قبل از این که وارد بحث بشیم اینا زیر فکر میکنم، اینا خیال میکنم مهدویت یه مقامیه، منصبیه، مرحله علمیه، مثلا میگم فلانی استاد دانشگاه درس خونده، فلان دانشگاه مثلا مدرک گرفته یا پروفسور. یا مهدویت یه واقعیتیه، نه اینکه یک مقام علمی باشه به انسان. یکی جامعه مهدوی است، یکی شخص مهدی دیگه، غیر از این که تصویر نمیشه. کسی که بگه من مهدی هستم یا با جامعه جامعه مهدوی باشه یا شخص شخص مهدی باشه، غیر از این که تصویر نداره که. و شخص مهدوی هم برای این که جامعه جامعه مهدوی بشه. اون جامعه مهدوی هم جامعه است که در کل زمین ظلم نیست، نه اینکه حالا فرض کن توی منطقه، فرض کن مثلا توی یک کشور یا توی شهر یا توی یک ده، نه ظاهرش بعد ما یملاها ظلما و جورا، یملاها عدلا و قسطا. لذا این تفکر هست که ممکن است در طی تاریخ افراد در یک قطعه از زمین، در یک بقعه از زمین ایجاد عدالت رو معنی واقعیش هم بکنن، انصافا اجرا بکنن، اما این کافی نیست برای جامعه مهدویه. چون اصلا طبیعت این تفکر رو خیلی عجیبه در روایات آمده، این کافی نیست. چون طبیعتا هر شما هر جایی فرض کنید که در اونجا عدل و قسط و داد و انسانیت و همه چی برقرار بشه، چون در جاهای دیگه ریشه های فساد هست، ریشه های ظلم هست، اونم باز دو مرتبه از زمین شروع میکنن ریشه ها نفوذ کردن، دو مرتبه این جامعه رو فاسد میکنن. لذا تنها راه این است که باید کل زمین اصلاح بشه، هیچ راهی نداره. اگر میخوایم یک عدالت ماندگاری باشه باید کل زمین اصلاح بشه، هر منطقه ای رو شما اصلاح کنید با مشکل روبرو است. پس برابر این یک جامعه مهدوی داریم که دیروز هم پیروزم اشاره کردیم، یک فرد مهدی داریم که در روایات ما منحصر است بر شخص معین، پدرش معین، مادرش معین، آبا و اجداد. خب این دیگه بحث نمیخواد، مثلا فرانی گفت من مهدی هستم، خب مهدویت که یک منصب نیست، مهدویت که یک عنوان نیست، مهدویت که استاد دانشگاه شدن نیست، مهدویت درس خوندن نیست یا الهام نیست، این خودش فی نفسه یک حسابی داره. یکی بیاد بگه من مهدی هم، خب همین مهدی سودانی که نسبتا باز توی منطقه خودش یه مقدار یک عدالتی رو در حد مثلا ظواهر شریعتی رو پیاده کرد مثلا، اما این جامعه مهدوی نیست، فرد مهدی هم نیست، نه جامعه است نه فرده، به جایی هم نمیرسه. یعنی حرفای بحث هم نمیخواد بکنه، یعنی این مسائل به نظر من بحث نداره، یعنی جایی بحث نیست. مثلا بیاییم برهان و دلیل بیاریم که مثلا فرض کنیم این شخص علی محمد باب این مثلا امام زمان نیست، این پدرش کیه، مادرش کیه، اینا اصلا احتیاجی به این بحثا نداره، جایی این بحثا نیست اصلا، اشتباهه. کار اینه که درست وارد نمیشه. به هر حال چون صحبت شد، این لاینال و عهدی از ظالمین، این اینطور نیست که بگه مثلا من الان در یک فتره زمانی از کردیم، فترات زمانی در زندگی انسان یا حالات اجتماعی در زندگی انسان، اینا یک مقدارش یک چیزایش به عنوان لایه های نزدیک حساب میشن، لایه های فوق العاده نزدیک. فرض کنید در یک زمانی وسیله حمل و نقل و رفت آمد حیوان بود، طبیعتا خب انسان احتیاج به رفت آمد داره، ایاب و ذهاب داره، حیوان هم وضع زندگی، وضع شهر مناسب با همونه، یعنی شهر رو که انسان تنظیم میده با همون رفت آمد حیوان و حیوان تصور نسود پشکل میکنه، کذار میکنه، علف میخواد، مسائل وضع خیابان ها کوچه ها رو باید مناسب با همون قرار، طبیعتا اینطور دیگه، باید مناسب با همون قرار داد، طبیعتش اینه. یه زمانی فرسون ماشین میشه، طبیعتا وضع شهرها عوض میشه، یه زمان ممکن است عوض بشه قطار شهری بیاد، طبیعتا باز وضع عوض میشه. اینه که وضع عوض میشه، اینا رو ما اصطلاحا اسمشون لایه های ظاهری، لایه های نزدیک، لایه هایی که نزدیک زندگی است که چهره عوض میکنه در زمان، در مکان، در خصوصیات. پس یه وقتی هم ممکنه قطار رو بردارن زیر زمینش بکنن، مترو بشه، اصلا یه وقتی بعضن فرض کن به صورت هلیکوپترهای شخصی در ممکنه همه اینا هیچ مشکل خاصی نداره. این فقط یک نکته اساسیش این است که این انسان است که اینها رو هم ایجاد میکنه هم ایجاد رابطه میکنه و این قدرت در او قرار داده شده که بهترین رو استفاده کنه، بهترین رابطه رو ایجاد بکنه، این روابط رو پیشرفت بده، خود روابط رو منسجمتر بکنه، واضحتر بکنه، ارتباطشون روشنتر بکنه. این نکته اینه. اینی که انسان کاموز عرض کردیم در محیط‌های زیسته، در محیط زیست‌های مختلف دارای افکار یا فرهنگ یا دین یا اخلاق یا مثلا قوانین مختلف میشه، اجمالاً درسته. خب بلا اشکال کسی که در کوه زندگی میکنه با کسی که در صحرا زندگی میکنه، مناطق سرسی، لیکن صحبت سر اینه که انسان اون نیرو رو او داره که طبق این شرایط محلی تصمیم گیری میکنه، نه اینکه این شرایط محلی برای انسان فرض میکنه. نه این نیست، این اشتباه شد. یا همون بحثی رو که ما راجع به ابزار تولید در تفکرات مارکسیستی به قول آقای مطرح کردیم، درست ابزار تولید اگر عوض بشه نحوه زندگی، لیکن همه لایه های بیرونی هستن، اشتباه اون اینه. این لایه های درونی نیستن، لایه های عمیق و اصیل نیستن. اصلا این خود انسانه که ابزار تولید عوض میکنه. این معنی داره که خودش ابزار تولید عوض میکنه بعد مخلوق اون میشه؟ اصلا این معقول نیست. این چیزی خیلی ارزش انسان بالاتر از این است که مثلا در ابزار تولید مختلف، ادوات مختلف تولید، زندگیش و کل افکارش و کل جهانبینیش و کل نمیدونم فکرش و اخلاق و هنر و دین و قانون و تمدن و همه عوض بشه به چیزی که خود او خلق کرده. اصلا این حرفایی که گفته شده که اون روز نقل کردیم، اینا واقعا تحلیل علمی ندارن. حرفای برای شبای مقال شوخی ما عید و زهراق رو گفته بود، برای حرفای شوخی رو گفته بود، اینا حرفای علمی نیست که حالا مثلا انسان، بله انسان در دوره بردگی خواهی‌نخواهی رفتار خاصی داره، تعدیل میکنه، کم و زیاد میشه. خود دوره بردگی یک نواخت نیست، در مجتمعات مختلف بشری یک نواخت نبوده، اصلا اون خودش یک نواخت نیست که حالا مثلا بخواییم در دورانی که فرض کنه اوائل صنعتی بوده، یکی بوده برق بوده، یکی بوده بعد فرض کنیم به اصطلاح خودشون مکانیکی بوده، یکی بوده بعد برق بوده، یکی الان دیجیتال شده، خب طبعا فرق میکنه. لیکن این بشر خودش ایجاد کرده و اینا لایه های خیلی بالای زندگی هستن، اینا نمیتونن اون تأثیر اساسی رو بر شؤون وجودی انسان بگذارن. اینا فوقش تأثیر گذار در شؤون کمالی انسان هست، این لایه های بالا. پس بنابراین طبق این تصویر رو که ما دیروز عرضه کردیم، اگر بخواهیم دقیق نگاه بکنیم، خود انسان به خاطر اون خصائصی که داره دارای یک لایه های اساسی، یعنی لایه های زیرین. اصطلاح لایه های زیرین رو میشه ازش تعبیر بکنیم به ملغزایی ها، به اصطلاح های یونانه مثلا اینجوری فرض کن اعتقادشونه که اولین قضیه ری که در عقل نظری ما میفهمیم، مراد ما از اولین قضیه، یعنی اولین قضیه ای که ما میتونیم تعبیر از حقیقت وجود بکنیم، به اصطلاح من فکر میکنم شاید تعبیرش بهترین باشه، اصالت عدم تناقض. این رو اولین قضیه و زیربنای عقل عملی نظری میدونه. مثلا فرض کنیم خود انسان یک وجدانی داره، یک ضمیری داره، اگر بخواد از او اولین تعبیر که دیگه قبل از او تعبیری نباشه بکنه، قبح ظلم و حسن احسان. لذا هم آمدن مناقشه کردن، چون من نمیخوام وارد این بحث بشم، آیا خود ظلم چون سلب حقه ما این رو میتونیم اولین تعبیر بگیریم یا قبل از اون میتونیم تعبیر بگیریم؟ خب در اون تعبیری که اون شخص کرد، اولین نکته ای رو که به اصطلاح بشر میخواد از وجود خودش برسه به مقام تعبیر که بخواد فرهنگ و تمدن و جامعه رو بنیان گذاری بکنه، اون همون عبارت معروف من شک میکنم پس من هستم، این از این راه وارد شده. من الان وارد اون قسمت نمیخوام. ببین اون لای زیر، یعنی اساس ترین لایه های به حساب فکر انسانی، وجود انسانی، اینطوری مراد ما اینه، اون مرحله ای که از اون مرحله، از اون حقیقت وجودیش میخواد برسه مرحله تعبیر، مرحله بیان اون مطلب، این رو ما اساسی ترین میدونیم. پس وقتی فرمان یرید الله لیطهرکم، این یرید الله لیطهرکم یعنی انسان در کل وجود، چه در نشاط شهودی یا غیبی، یک خصلتی داره که باید رو به طهارت بره. این زیرین ترین لایه هاست. مثل همون که من شک میکنم پس من هستم، من شک میکنم، اگر بخواد اولین تعبیر از انسان بشه همون علمه البیان، اولین تعبیر رو رید الله لیطهرکم. لیکن این میاد در لایه های مختلف، در زمان های مختلف، در تمدن های مختلف شکل های خاصی میگیره. ولذا این تفکر دینی بر این اساس میشه که ما یک لایه های اساسی در وجود انسان داریم که ازش تعبیر به عقل شده. بر اساس این عقل مسئلهی به نام دین رو در اون روایت ما بر او بنا بود. یعنی اولین لایه های وجودی انسان که میخواد تعبیر بشه حقایق دینی است، نه این راهی که اینا رفتن، این حرفایی که گفته شده، اون حقایق دینی است. حالا کلمه حیا که در روایت وارد شده، یا واقعا به معنای خود همون حیا، اون هم یکی از اساسی ترین لایه های وجودی انسانه، که حیا در اصطلاح آقایان عبارت از یک خصوصیتی در نفس انسان که با اعضا و سلول‌های بدن ارتباطی برقرار می‌کنه که اگر چیزی رو منافی با شؤون عفت خودش دید، موجب ننگ و عار خودش دید، جلوش رو می‌گیره. اون حالتی که در نفس هست دستور میده که جلوش گرفته بشه، به اعضا به جواره دستور میده که جلو اون کار گرفته بشه. مثلا کسی جای نشسته لباسش کنار رانش دیده شد مثلا، خب این احساس میکنه در این مجمع رؤیت این قسمت از بدن برای او زشته، دستور میده به دستش به پاش اینا که این قسمت پوشونده بشه. این اصطلاحا حیا میگن، حقیقت حیا اینه دیگه. خب ممکن است مراد این حالت باشه، ممکن است مراد همون اصطلاحی که بعضی هم به کار بردن، یک نوع آزادی و اراده هدایت شده، یعنی یک حقیقتی که منشأ کمال انسان میشه که عیوب خودش رو از بین ببره و به جای او برای خودش مصالح ایجاد بکنه. این حیا اصلا این زیربنای دینه که در روایت داره الحیا من الایمان منزلت رأس. این راست هم هست. من چند بار عرض کردم در تفکرات دینی بعضی از امور از قبیل این که انسان یک تیغی به سر انگشتش بزنه که خود به خود خون میسته، و یا مثلا با تیغ بزنه شاهرگ خودش رو یا سرخرگ رو ببره که اون اگه بسته نشه کشنده است، یا فرض کنیم با چاقو بزنه سر کسی رو جدا بکنه، دیگه اون وصل کردن نداره، دیگه راهی نداره. این تعبیر نشون میده که کبائر از قبیل همون شاهرگ زدن هست، صغائر از قبیل زدن به تیر مثلا به سر انگشته، و عده‌ای از اساس مطالب به منزله اساسیه که رأس من الجسد. این که رأس من الجسد یعنی اگر حیا نباشه هیچ یک از مقامات دینی پیدا نمیشه. این نکته رو خوب داره. خب این یا باید بگیم حیا عبارت از یک نوع آزادی اراده است که انسان جلو به عیب‌های خودش رو میگیره میپوشونه، یعنی این به زمینه عقل و به زمینه دین، این ستا زیربنای رشد انسانی میشه. عقلم طبیعتاً به دو عقل نظری شناخت اشیا و عقل عملی، که نه اینکه فقط شناخت ملاکات، مراد ما از عقل عملی یک نیروی غیر از شناخت هست که انسان رو میکشه به انجام کار. خوب دقت، ولذا عقل نظری با عقل عملی فرق میکنه. اینی که تصور میشه عقل عملی یک نوع درک مصالح، درک نظام تام، در نظام جامع، نظام حقیقی فلان، نه این ظاهرا عقل عملی نیست. عقل عملی اون مرحله است که انسان رو میکشه، فرقش اینه. اون جایی که ادراک هست انسان ارتباط مستقیم یا با درجه دوم از طبیعت داره، اون رو عقل نظری میگیم. اون جایی که غیر از اون ارتباط یک کششی هست، یعنی اون عقل عملی به نظر ما فارق اساسیش با عقل نظری، اون وادار کردن را انداختن. وقت اگر ما این تفسیر رو اجمالاً این مقدمات قبول بکنیم، به این نتیجه میرسیم که در ذات انسان، اون که فرمود علمه البیان، در حقیقت وجودی انسان یک خصلتی هست به نام عقل که یک مرتبش به اصطلاح نظری است و میتونه با حقایق اشیا ارتباط پیدا بکنه. حالا اون درجات ارتباط چجوری است که واردش نمیشه. دو، یک عقل عملی است که تصمیم گیری است، تصمیم گیری در رفتاره که شامل اخلاق هم میشه، شامل دین هم میشه، قانون هم میشه، یک نوع تصمیم گیری که انجام گرفته میشه. وقت این مجموعه رو به این صورت، و سه، نتیجه این عقل عملی یک نوع خواست و اراده رو باید برای فرد تصویر بکنیم که طبق این اراده میتونه اون گزینش های صحیح، گزینه های صحیح رو مطابق واقع رو هی انتخاب بکنه، که این جبر غیر از این اختیار، غیر از اختیار فلسفی و اختیار علمی ها، نه اختیار دیگری است، از فروع عقل عملی است که عرض کردیم، نفی جبر که پیروزم عرض کرد. وقت نتیجه این میشه که انسان یک ارتباطی با طبیعت پیدا میکنه با تمام مراحلش، رابطه های طبیعت رو کشف میکنه با تمام مراحلش، طبق اون نیروی دوم که عقل نظری بود رابطه صحیحی رو بین خودش و طبیعت ایجاد میکنه، تعریف میکنه، یعنی نه اینکه تعریف میکنه، در حقیقت در اون نیروی هست که او رو به این راه میکشه، و نیروی دیگری در او هست که در او وادار میکنه که اختیار بکنه بهترین رو. حالت جبر به یک جهت معین نیست. فرض کنید مثلا اگه در زندگی کوهستانی است، متعارف در زندگی کوهستانی نحوه خاصی در زمستان مثلا فرض کنید مثلا هیزم به کار میبرن، این میبینه نه به کار بردن هیزم مشکلات داره، تبدیلش کنه به نفت، نفت مشکلات داره، تبدیلش کنه به گاز. این میتونه انسان این تصمیم گیری، این گزینش رو عوض کردن، این غیر از اون تفسیر فلسفی یا تفسیر علمی برای جبر اختیار، این هم در انسان وجود داره. این مجموعه ای که میاد، این میتونه تمام مجموعه زندگی انسان رو به لحاظ فکری، به لحاظ عملی، به لحاظ اخلاقی و تر تمام شون اداره، این نیرو در انسان گذاشته شده و این نیرو رو به رشده، یعنی هی رو به جلو رفتن و گزینه بهتر انتخاب کردن. یک، حقایق اشیا رو میشناسه، دو، رابطه اونها رو کشف میکنه، سه، خودش رو و رابطه خودش رو با این اشیاء میشناسه، چهار، این رابطه رو در لایه‌های مختلف میتونه انتخاب بکنه، یه لایه‌های اول داره، لایه‌های بالا داره، پنج، این رابطه مجموعه روابطی که بین خودش و اشیاء و فرض کن در تفکر دینی با خدا داره، این مجموعه رو میتونه بین اینها باز یک نوع هماهنگی ایجاد کنه در کل این مجموعه. این قدرت در انسان قرار داده شده، اصل قدرت اینه، اینه که بیان بگیم ما حسن و شاره، نه، این قدرت در انسان هست، ولذا چون این قدرت هست سعی بشر همیشه این راه رو انجام. فقط فرقی که در قانون بین قوانین وضعی و قوانین الهی خصوصا شریعت مقدسه خاتمیه، فرقش اینه که در قوانین بشر همین نکته هست، لیکن در قوانین عادی که الان بشر داره، در غرب داره، در شرق داره، جای دیگه داره، بیشتر لایه‌های ظاهری طبق او تصمیم میگیره، مخصوصا در بعضی از جوامع که عقب موندن هر روز این تصمیم‌ها عوض میشه، میگن بخشنامه جدید آمد، آیین‌نامه جدید آمد. چرا؟ چون یه لایه‌های جدیدی رو دیده، طبق اون لایه جدید تصمیم گرفته، دو روز سه روز بعد این لایه عوض میشه، تصمیمش عوض میکنه و حل و مجرا. در احکام دینی مخصوصا در این شریعت این تأکید یرید الله لیطهرکم به عنوان اینکه این ذاتی ترین و آخرین لایه وجودی انسان، دیگه از اون طرف بالاتر نداره، این برمیگرده به حقیقت ذات انسان. اولین تعبیر از این حقیقت همینه که این ذات رو این حسابه، این ذات، این میاد فرض کن به این که در مراحل بعدی شکل پیدا میکنه، لایه های بعدی میگه و سیاب و که فتحه، این سیاب و که فتحه با یورید الله دیو تهره کم یکیه، هیچ فرق نمی کنه، سیاب این مال لایه های ظاهری قصه است، نحوه سیابی که ما میپوشیم که روی زمین کشیده میشه، نجس میشه، کثیف میشه. خب اگر فرض کنیم مثلا امروز شلوار پوشیدیم یه جوری پوشیدیم که اصلا به زمین که، خب طبعا این دیگه مورد پیدا نمیکنه، اما یرید الله لیطهرک اون همیشه هست. این فرق بین قانون بشه و اصل روح قانونی در وجود انسان هست، نه اینکه این فرض کن در قرن 18 هم اینه کشفش کردن، اصل این روح در انسان هست، در خلال تاریخ در جاهای مختلف ظهوری داشته، بروزی داشته، اصل این روح هست، اصل ما صحبت. این روح چون مجموعه لایه‌های متعدد داره، یک ایجاد رابطه میخواد بکنه، دو این رابطه ها فرق میکنه، سه بین خود این رابطه ها ایجاد باید بکنه، رابطه ایجاد بکنه، چهار تصرف میکنه گاهی در همون امور حقیقی. این مجموعه مجبور میشه که قانون بشه امر وضعی اعتباری. این نکته اعتباری بودنش اینه، و الا ریشه های حقیقی درش وجود داره، اما اونا قانون نیستن، اونا جز ادراکات اولیه هم قانون. لذا جعل و حکم طبیعتا میشه اعتباری، راهی غیر از اعتباری شدن نداره، مخصوصا اونجاهایی که به لایه های ظاهری، لایه های بالایی برخورد میکنه، قطعا باید متغیر باشه و قطعا باید جعل باشه. و نکته دیگه تصرفی که بشر قدرت خدایی در او هست، میتونه تو خیلی از عناوین باز تصرف بکنه، مثلا ضرر. ضرر در لغت این تصور ماست، نقصه در مقابل کمال. طبیعتا بشر دنبال نقص نیست، دنبال کمال. این هم قبول کرده، اشعره هم قبول کرده، اون عقل عملی اینه کیش قبول کرده، نقص و کمال قبول. خب این یک امر طبیعی است. ببینید اما شما میاد میگید من آبرو دارم، خب حالا ضرر چیه؟ دست کسی بریده بشه. در لغت عرب جایی که این کلمه رو به کار بردن در یک نقص، در چشم به کار بردن، کسی که چشم نداره، بینایی نداره، ضریر بهش گفته میشه. اما که دست نداره، پا نداره، به ضریر نمیگن. خب حالا در یک قسمت بدن به کار بردن این ضریر رو، کلمه ضریر رو در خصوص نقص چشم به کار بردن. ولی ضرر معلومه قسمتی است که در بشر نقص باشه. نقص مالی واضحه، نقص جانی واضحه، ساختمان انسان ناقصه، اتاق انسان سقفش اینا هم واضحه، سقف اتاق انسان پایین واضحه. اما انسان میاد یه تصرف دیگه میکنه، میگه من یک شخصیت اجتماعی دارم، این کارو بکنم نقص برای شخصیت اجتماعی. ببینید میاد تو ضرر دستکاری میکنه، یک شخصیت اجتماعی رو برای خودش تصویر میکنه، نقص او رو هم ضرر میدونه. بلکه شاید واضح باشه که بعضیا نقص شخصیت اجتماعی رو مهمتر از ضرر مالی میدونن، حاضر حتی ضرر جسمی رو تحمل بکنه اما نقص شخصیت اجتماعی رو قبول نکنه. نه این رو اگه بخوایم اسمش رو بذاریم چی میگذاریم؟ این همون اصطلاحی است که بهش ماهیات مخترعه، ماهیات جعلیه. یعنی اینی که شما میایید میگین حیثیت و آبروی من هم یه واقعیتی داره، ضرر داره، نقص داره، این جعله. لذا این مطلبی که از مثلا در اصطلاحات فقهای ما میگن از زمان شهید اول راه افتاده که مجعولات شرعی یا حکم وضعی یا حکم تکلیفی یا ماهیات مخترعه مثل صلات، چون آقای خویی در اینجا داره در بحث همین حکم وضعی، ایشون میگه نظر شهید شاید به این باشه که شارع مجموعه از امور رو جمع میکنه که ماهیات مختلفی هم داره، به اصطلاح مقولات مختلفی هم، یک امر واحد به اینها میکنه. لذا این جعله که اینا رو جمع کرده و منظم کرده و اینا رو به عنوان یک واحد. آقای خوی اینجور نشنه است که اینا هم اعتراض میکنن که این چیزی نیست که جعل باشه، لحاظ اون امور یک چیزه، اون مسئله امرم که جای خودش. اشکال میکنن که ما ماهیات جعلیه نداریم. من فکر میکنم این تقریبی ایشان منشل مراد، فکر میکنم حالا نمیدونم مراد شهید اول چیه، اگر ما بگیم مراد از ماهیات جعلیه یعنی این، اصلا ماهیات جعلیه یعنی این، مثلا این خضوع ما، احترام ما، این خضوع ما خودش یک واقعیتیه، مثلا در مقابل کسی هر چی گفت انجام بده، این میاد به صورت این که مثلا این خضوع و احترام تبدیل میشه به این که مثلا بنشینیم اینجور، بنشینیم اینجور، بیستیم اینجور، خم بشیم، رکوع کنیم، اینجور سجده کنیم، این ذکرها رو بگیم، نه این که این مجموعه امور این تصرف کرده. روزه فرسون روزه به عنوان یک امساک مطرحه، اما بیایم این امساک رو رنگ عبادی بش بدیم. ما عرض کردیم اونی که از ظواهر شواهد تاریخی به دست میاریم حقیقت روزه یک نوع امساکی است که رنگ عبادی و نسک بهش داده شده. حقیقتش هم امساکه، ولذا هم اساسا در خود روایات اگر دقت بشه، روایات صدر اول مقابله بین امساک و صومه، که وقتی مثلا در روز عاشورای یهود پیغمبر سال اول که وارد مدینه شده روزه نگرفتن، خب ماه رمضان گذشت رو. بعد در عاشورای یهود دیدن یهودی مدینه روزه گرفتن، پیغمبر فرمود چه روزه گرفتی؟ گفتن آه، برای این که در این روزی است که خداوند هسته موسی رو از دریا نجات داد به احترام اون روز. از پیغمبر ما احق هستیم برای احترام هست موسی. در نتیجه پیغمبر اینجور فرمود من کان ممسکن فلیسا. ببینید اگر تا حالا کسی امساک کرده غذا نخورده بعد از این روزه بگیره. من کان ممسکن امساک، همین امساک میاد بهش رنگ و بوی عبادی میده، مثل همون ضرر میاد توی اعتبار. مراد از ماهیات جعلیه به ذهن من اینه، به ذهن من، ذهن قاصر بنده، چون های خوی اشکال کردن نمیدونم ذهن مبارکی ایشان، و فکر میکنم مراد از ماهیات مخترعه اینه. اصولا مثلا صلات که یک نوع دعا و خضوع در مقابل یک امر بالایی است، یک امر مقدسی است، این در کل تاریخ زندگی بشر وجود داشته. الان قدیمترین قبرها و جسدهایی که از انسان پیدا شده به چندین هزار سال قبل میرسه، توش آثار عبادت وجود داره، مثلا قربانی چیزی هنوز تو اونها آثار عبادت. این عبارتی هست که الانسان حیوان ناطق، بنظرم بعضی فلاسفه یونانه میگن انسان حیوان اون دگل، انسان حیوانی است که دین داره، اصلا چون ماهیت ذاتی انسانه دین داشته در مقابل حیوان ناطق. علی یا حاله یا حیوان متمدن که در تمدن و در شهرنشینی و زندگی اجتماعی زندگی میکنه، مدنیون به تبع الایو کیف ماکان. این نکته رو خوب دقت بفرمایید که اون چه که در این مسئله ملاحظ میشه به ذهن من اینطوره، یعنی بشر کارهایی که میکنه اینه، این روابط رو بین اشیا ایجاد میکنه، اشیا رو درجه بندی میکنه، روابط رو به حسب درجه بندی نگاه میکنه، بین خود روابط هم باز رابطه ایجاد میکنه. این به ذهن من اینطوری، یعنی اعتباری. اگر یاد آیون باشه عرض کردیم یه بحثی هست در بحث اجتماع، نه این بحث رو مطرح کردیم که اصولا از نظر قانونی به طور طبیعی این هست، احتیاج به تصور هم نداره. قانون اگر جایی آمد هر جا امر داشت امرش اطلاق نداره، اما اگر نهی داشت اطلاق داره. هر جا امر داشت اطلاق نداره، اما نهی اطلاق داره. اگر گفت نماز بخون اطلاق نداره که حتی در خانه قصفی نماز بخون، اما اگر قصف نکن اطلاق داره حتی نمازم نخون. خب عرض کردیم یه مطلبیست که در صلب قانون هست، احتیاج به توجه و تنبه و اینها هم نداره. طبق این تصویر امروز این مطلب ذاتی نیست، اون تصویری که امروز کردیم گفتیم ذاتیه، این مطلب خودش ذاتی نیست. طبق اون عقل عملی و نظری و طبق اراده که انسان هی سعی میکنه بهترین رو انتخاب میکنه، بر اثر گذشته زمان بشر به این نتیجه رسید که خود اعتبارات رو هم به هم دیگه ربط بده، یعنی همچنان که آمد ارتباط خود اعتبار کرد، ربط خودش رو با زمین غصبی، گفت با من باید تو این زمین غصبی ربط خودم رو قطع بکنم، در اونجا نیستم، نخوابم، درس نخونم، کتاب ننویسم، ارتباط خودم رو با زمین، این رابطه. در این مرحله تعلقش به طبیعت هست، تعلقش به امور اعتباری هم هست، این رابطه اهم از تمام این. این رابطه رو ایجاد، این رابطه اعتباری است، ریشه های واقعی داره به خاطر اینکه ملک دیگری است توی ملکیت، لکن مقدارش کم و زیادش تابع اعتباراته. این رو بشر اعتبار میکنه، البته خداوند متعال در بشر این خصلت رو قرار کردن عرض کردن و در اصطلاحات دینی ما ازش تعبیر میکنیم به جامعه مهدوی، غیر از شخص بقیت الله، غیر از شخص حضرت مهدی سلام الله علیه. یعنی اصولا این تفکر، ببینید حتی به لحاظ انسانشناسی و جامعه شناسی، آیا قرآن یک دو روایات سنی و شیعه فرق اسلامی، آیا دلالت بر این داره که اصولا جامعه انسانی در همین حالت ظلم میمونه ادامه داره یا نه رو به یک جامعه کمالی است؟ این جامعه اگر میخواد روش بون تصور بشه بر اساس همین عقل و اراده است، عقل عملی و عقل نظری. از مجموعه آیات فراد در میاد که این هست، یعنی این جامعه هست، بلکه از او در میاد که این جامعه که هدف انبیا هم بوده باید به صورت ارادی درست بشه، نه با جبر و اکراه. من خود من به ذهنم میاد که از آیه مبارکه ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، که احتمالا مثلا عقل باشه با این شونه که گفتیم، لیقوم الناس و بالقسط. این تعبیر لیقوم الناس خیلی تعبیر لطیفیه، یعنی باید به یک جامعه برسه که خود مردم، نه لنقیم الناس، نه اینکه ما به زور وادارشون بکنیم. این کتاب و میزان و ارسال رسول و انزال کتب و میزان بر این اساس بود که مردم با اراده خودشون قیام به قسط بکنن، لیقوم الناس و که اشاره یملاها قسطن و عدلن بعد معامل از ظلمن و جور. یعنی اون جامعه رو داره تصور میکنه، یه جامعه‌ای که در این مرتبه از کمال برسه. این خب جز با یک نوع آزادی و اراده تصویر نمیشه و جز با این که این قابلیت در انسان، یعنی خدا میخواد بفرمایند در انسان این قابلیت قرار داده شده. خوب دقت کنید، و اگر میبینید بعضی از جوامع رو به عدالت میرن، باز دو مرتبه بعد 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال به تعبیر قرآن افین ماتو قتل انقلب تو ملا عقاب کن، جامعه عقب گرد میکنه، خدا میخواد خبر بده. درسته این مطلب هست، اما این منحنی به طور کلی رو به بالاست. شما یه منحنی تصور بکنید، این منحنی گاهی میاد پایین گاهی میره بالا، گاهی میاد پایین گاهی میره بالا، گاهی ممکنه خیلی افت شدید باشه بیاد پایین، اما کل منحنی رو به بالاست، اون کلیش، اون گرای کلیش رو به بالاست. لیقوم الناس و القسطه و آیاتی دیگه که حالا نمیخوام متعرضش بشن که این مطلب از بحث ما خارج بشه. پس بنابراین ما معتقدیم این مجموعه‌ای که هست که خداوند در انسان قرار داده، این مجموعه یک روح قانونی است، این مجموعه اعتماد بر عقل نظری داره، اعتماد بر عقل عملی داره، اعتماد بر اراده و گزینش که بتونه عوض بکنه، نه اینکه مجبور محیط زیست باشه، نه اینکه مجبور فرسان ابزار تولید باشه. این تصوراتی که جبر درست کردن به انهای مختلف کارم، من نمیخوام واردش بشم، مجبور نیست انسان. روح عالی هم همینه، یعنی اون در اون درجه عالی اینه، در اون درجه عالی شناخت حقایق اشیا، در اون درجه عالی بیان رابطه بین اونها، در اون درجه عالی بیان رابطه خود انسان با تمام اونها، در اون درجه بعدی بیان خود بین رابطه ها، در درجه بعدی توسعه و تزیلی که در مفاهیم میده، تصرفاتی که میکنه، که اسم اونها رو ما خود بنده عرض میکنم چون نمیدونم مراد شهید ثانی از ماهیات مخترع این هست یا نه، اسمی رو استفاده ماهیات مخترع. این تصوری که آقای خویی فرمودن که مراد از ماهیات مخترعه عبارت از مجموعه اموری است که همه رو جمع کرده، یکی لحاظ کرده، عم بش کرده، فکر نمیکنم مراد این باشه. مراد ما از ماهیات مخترعه توسعه و تزیلی است که ما در بعضی از امور حقیقی میدیم، مثل ضرر که یک امر حقیقی است توسعه میدیم به آبرو، یا ضرر که یک امر حقیقی است میگیم آقا شامل جهاد فی سبیل الله نمیشه، شامل شهادت نمیشه. خوب دقت بکنید، شامل این میشه شامل اون نمیشه. این که شما فرض کنید مالیات بدین، این ضرر نیست، این نقص مالی نیست. این که زکات مال رو بدین، ببین میگید شما آبرو در خطر، این ضرره، مال میدی این خودش توسعه. این رو اصطلاحا ماش میگیم ماهیات جعلی یا ماهیات مختلف. ذهن من میاد اینطور باشه، این هم جعلیه، این هم اعتباریه. و چون مخصوصا عرض کردیم اون بشر به هر دو لایه باید نگاه بکنه، از اون لایه اولی تا به بالا، طبعا هر چی لایه اصلی و برگرده به حقیقت وجودی، طبعا قابل تصرف نیست، قابل واقعیت نزدیک واقعیت است و هر چی میرسه به بالا طبعا کائنات‌های عوض میشه، نیاز به جعل و اعتبار و به اصطلاح گزینش جدید داره. این گزینش جدید و اعتبار جدید این خاضع به شرایط زمان و مکان است، چون این لایه‌های بالاییه، خب طبیعتا میشه اعتبار. لذا مجموعه این امور یعنی حتی مثل اخلاق هم یک درجاتش واقعی است، یک درجاتش اعتباری است که انسان به اون واقعیت ها برسه و قانون هم همینه و این یک امر، این یک جعلی است که خداوند اگه بخوایم بگیم واقعی به این معنا که در انسان این نیرو رو قرار داده. فقط مشکلش اینه که اگر از راه شریعت و ثوابت و متغیرات شریعت رفت خیالش راحت تره، اگر متغیرات اونا رو ول کرد مجبور هر روز با حوادث با لایه‌های بیرونی دست و پنجه نرم کنه، ای هر روز با این مطلبی که با او روبرو میشه که این موجب طبیعتا مشکلات فراوانی است. این خلاصه ذهنی که به ذهن ما میاد اینه که ولذا قانون و حکم رو چه به نحو حکم وضعی باشه، چه به نحو حکم تکلیفی باشه، چه به نحو ماهیات مخترعه، از جزء امور اعتباری میدونیم. و صلی الله علی محمد.